ساعت 9 شب به وقت ایران، شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. بنیامین نتانیاهو از نخست وزیر قطر به خاطر حمله اخیر به این کشور عذرخواهی کرد. اتحادیه اروپا روز دوشنبه تحریم‌های تعلیق شده علیه ایران را بازگرداند. و ژاپن نیز تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را از سر گرفت. با سلام و وقت بخیر. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در یک تماس تلفنی از کاخ سفید در روز دوشنبه بابت حمله چند هفته پیش اسرائیل به دوحه از همتای قطری خود عذرخواهی کرد. یک منبع نزدیک به آقای نتانیاهو این خبر را به خبرگزاری رویترز اعلام کرده. هواپیماهای جنگی اسرائیل روز 18 شهریور به یک منطقه مسکونی در پایتخت قطر حمله کردند و محل اقامت رهبران گروه افراطی حماس و خانواده‌هایشان را هدف قرار دادند. تماس با نخست وزیر قطر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی در حالی انجام شده که نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن با رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ دیدار می‌کرد. این دیدار برای دستیابی به چارچوبی برای توافق آتش‌بس در جنگ غزه انجام می‌شود. دونالد ترامپ پیش از این دیدار ابراز امیدواری کرده بود که توافقی برای پایان دادن به جنگ غزه به دست آید. اتحادیه اروپا روز دوشنبه تحریم‌های تعلیق شده علیه ایران را بازگرداند. در بیانیه مطبوعاتی اتحادیه اروپا آمده است که این تحریم‌ها شامل ممنوعیت واردات، خرید و حمل و نقل نفت خام، فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی می‌شود. همچنین تجارت برخی محصولات نرم‌افزاری، فناوری انرژی، تجهیزات دریایی، فلزات گرانبها و الماس مشمول این تحریم‌هاست. این تحریم‌ها همچنین شامل اقداماتی می‌شود برای جلوگیری از دسترسی هواپیماهای باربری ایران به فرودگاه‌های اتحادیه اروپا، ممنوعیت تعمیر هواپیماهای باربری و کشتی‌های ایرانی که مواد یا کالاهای خاص حمل می‌کنند، ممنوعیت‌های مسافرتی و مسدود کردن دارایی‌های افراد، شرکت‌ها و سازمان‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران نیز دوباره اعمال می‌شود. همزمان بریتانیا اعلام کرد که 71 مورد جدید را به تحریم‌های ایران افزوده است. به گزارش رویترز، تحریم‌های جدید بریتانیا شامل مقامات ارشد برنامه هسته‌ای ایران و مؤسسات بزرگ مالی و انرژی می‌شود. سه کشور اروپایی، آلمان، فرانسه و بریتانیا، روز دوشنبه با صدور بیانیه مشترکی از ایران و همه کشورها خواستند که به طور کامل از قطعنامه‌های سازمان ملل پیروی کنند. در این بیانیه مشترک آمده است: ما همچنان به هدف اساسی خود مبنی بر اینکه ایران هرگز نباید به دنبال تسلیحات هسته‌ای باشد، آنها را به دستاورد یا توسعه دهد پایبندیم. بیانیه مشترک آلمان، فرانسه و بریتانیا از ایران خواسته است از هر گونه اقدام تنش‌زا خودداری کند و پایبندی به تعهدات پادمانی الزام‌آور قانونی خود را از سر بگیرد. در این بیانیه تاکید شده که ترویکای اروپا با وجود اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران همچنان به دنبال کانال‌های دیپلماتیک و مذاکرات خواهند بود. دولت ژاپن اعلام کرد در پی بازگشت تحریم‌های سازمان ملل اعمال تحریم‌های این کشور علیه ایران را بار دیگر از سر می‌گیرد. مقامات ژاپنی تأکید کردند که این تصمیم در هماهنگی با قطعنامه‌های بین‌المللی اتخاذ شده است. بر اساس این تصمیم، دارایی‌های 78 نهاد و 43 فرد حقیقی ایرانی در ژاپن مسدود خواهد شد. در این حال، دبیر هیئت دولت ژاپن در یک نشست خبری با اشاره به اهمیت راهکارهای دیپلماتیک افزود: نباید فرصت‌های گفتگو را از دست داد. او تأکید کرد: ما در این پایبندی به تصمیم شورای امنیت تلاش‌های دیپلماتیک لازم را ادامه خواهیم داد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه اعلام کرد که حکم اعدام فردی به نام بهمن چوبی اصل را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اجرا کرده است. تاکنون هیچ اطلاعاتی درباره زمان بازداشت و روند دادرسی بهمن چوبی اصل منتشر نشده. جزئیات بیشتر در این رابطه را بشنوید در گزارشی از فرشته قاضی.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ایران اعلام کرد حکم اعدام یک متهم به جاسوسی برای اسرائیل پس از تایید در دیوان عالی کشور امروز صبح اجرا شده است. بهمن چوبی اسب به عنوان جاسوس مورد وسوق و معتمد اسرائیل معرفی شده است. بر اساس آنچه میزان نوشته، آقای چوبی اسب به واسطه حضور در یک شرکت دانش بنیان وارد پروژه‌های حساس و مخابراتی شده، دارای دسترسی بالا به بانک‌های اطلاعاتی حیاتی و حاکمیتی بوده و درباره مسیر واردات تجهیزات الکترونیکی گزارش تهیه می‌کرده است. قوه قضاییه بهمن چوبی عصر را متهم کرده که برای دیدار با افسران موساد به کشورهای امارات، ارمنستان، هندوستان، تایلند، ویتنام، ایرلند و بلغارستان سفر کرده و طی 9 سفر خارجی و 63 ملاقات حضوری با افسران موساد همکاری می‌کرد. بهمن چوبی عصر به افساد فی‌الارض از طریق همکاری اطلاعاتی با اسرائیل متهم شده بود و حکم اعدام او بامداد دوشنبه 7 مهر اجرا شد. شد. از زمان بازداشت، نحوه دادرسی و روند دادگاه بهمن چوبی اصل اطلاعی در دست نیست و تا پیش از انتشار خبر اعدام او در خبرگزاری میزان هیچ اطلاعاتی از سوی قوه قضاییه، رسانه‌های جمهوری اسلامی و ناظران حقوق بشر درباره او منتشر نشده بود. مشخص نیست که آیا به وکیل دسترسی داشته یا نه. جمهوری اسلامی متهم است که در پرونده‌های حساس از این دست تنها بر اساس اعترافات اجباری حکم صادر می‌کند. پس از حمله اسرائیل به ایران و جنگ 12 روزه دو کشور، 9 نفر به جرم جاسوسی در ایران اعدام شدند. بابک شهبازی که 2 سال پیش به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت و محاکمه شده بود، 26 شهریور اعدام شد. مجید مصیبی، اسماعیل فکری، محمد امین مهدوی شایسته، ادریس عالی، آزاد شجاعی، رسول احمد رسول و روزبه وادی دیگر افرادی هستند که در این مدت به اتهام جاسوسی اعدام شده اند. سازمان عفو بین الملل روز جمعه 4 مهر اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون بیش از 1000 نفر را اعدام کرده که بالاترین رقم سالانه اعدام‌ها در ایران طی دست کم 15 سال اخیر است که این سازمان ثبت کرده است. دفتر حقوق بشر سازمان ملل هم هفته شهریور اعلام کرده بود که در نیمه نخست سال 2025 میلادی افزایش چشمگیری در اعدام‌ها در ایران رخ داده است.
فرشته قاضی گزارش می‌داد. پروفسور سروش سروشیان، استاد مهندسی و علوم هیدرولوژی آبشناسی در دانشگاه کالیفرنیا، بالاترین نشان افتخار اتحادیه ژئوفیزیک آمریکا را در سال 2025 دریافت کرد. او اولین ایرانی دریافت کننده نشان است که به نام مدال ویلیام بویی شناخته می شود. پروفسور سروش سروشیان در سال 1948 در یک خانواده زرتشتی در کرمان متولد شد و پس از پایان تحصیلات متوسطه در کرمان در سال 1966 به آمریکا رفت و دکترای خود را در رشته منابع آب و تحلیل سیستم‌های هیدرولوژی اخذ کرد. او عضو مؤسسات مهم و معتبری همچون آکادمی ملی مهندسی آمریکا است و ریاست بخش آزمایش جهانی چرخه آب و انرژی برنامه جهانی تحقیقات آب و هوایی را بر عهده دارد. دونالد ترامپ روز دوشنبه اعلام کرد قصد دارد تعرفه 100% بر تمام فیلم‌هایی که در خارج از آمریکا ساخته می‌شوند اعمال کند. رئیس جمهوری ایالات متحده با انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروس سوشال نوشت کشورهای خارجی به ضرر هالیوود عمل می‌کنند و به گفته او این صنعت را از آمریکا می‌ربایند. آقای ترامپ هیچ جدول زمانی برای اجرای این تعرفه ها نداد و جزئیاتی درباره نحوه اجرای آنها، مانند اینکه آیا این تعرفه ها فقط شامل فیلم های خارجی در پلتفرم های پخش آنلاین مانند نتفلیکس می شود یا فقط به فیلم های سینمایی اعمال خواهد شد، بیان نکرد. به گزارش خبرگزاری آلمان، بسیاری از فیلم ها تولیدات مشترک بین المللی هستند و دولت آمریکا باید تعیین کند چگونه آنها را ارزش گذاری خواهد کرد و تحت چه شرایطی به عنوان محصول وارداتی محسوب خواهند شد. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف روز دوشنبه در بیانیه خواستار تخلیه فوری دستکم 25 نوزاد بیمار یا نارس که در دستگاه‌های انکوباتورهای بیمارستان‌های غزه نگهداری می‌شوند شد. به گزارش رویترز، این درخواست در حالی مطرح می شود که حملات زمینی اسرائیل شدت یافته و یکی از بیمارستان ها که نیمی از این نوزادان در آنجا بستری هستند شبانه مورد گلوله باران قرار گرفته است. سخنگوی یونیسف رویترز گفته شهر غزه به منطقه جنگی تبدیل شده و هیچ مکان امنی برای رفتن آنها وجود ندارد. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا وابسته به ارتش این کشور روز دوشنبه گزارش داد که یک کشتی در خلیج عدن در حدود 235 کیلومتری از ساحل عدن توسط یک پرتابه ناشناخته مورد اصابت قرار گرفته و در حال سوختن است. رسانه‌های محلی یمن از احتمال شلیک موشک بالستیک از قلمرو تحت کنترل حوثی‌های تحت حمایت ایران خبر دادند. شورشیان حوثی به نشانه حمایت از فلسطینی‌ها در جنگ غزه بارها کشتی‌ها در دریای سرخ و خلیج عدن و همچنین اسرائیل هدف حملات موشکی و پهپادی قرار دادند. حزب اقدام و همبستگی که طرفدار اتحادیه اروپا در انتخابات پارلمانی مولداوی پیروز شد. مولداوی کوچکترین کشور کوچک بین اوکراین و رومانی است که بعد از فروپاشی شوروی به استقلال رسید. این حزب غربگرا در یکی از فقیرترین کشورهای اروپا با ائتلافی از احزاب طرفدار روسیه رقابت داشت و صبح یکشنبه به وقت محلی در تیراندازی در یک کلیسای مورمون‌ها در ایالت میشیگان آمریکا دست کم 4 تن کشته و چندین نفر مجروح شدند. فرد مهاجم یک مرد 40 ساله بود که هنوز انگیزه‌اش از این حمله مشخص نیست. سپاسگزار که همراه ما بودید.